همه اینا را بکشه، فقط
یعنی یک نفر کشتن. بله. چندین نفر بودن؟
ما نمیدونیم اونو چند نفر بودن، اما این است که این یک شهروند چین را کشتند و این شهروندای تاجیکستان و چینی های دیگر را از پاشون زخمی کردند، فقط یعنی اینا را نکشتند و رفتند. هنوز مشخص نیست، اما واقعا یک حادثه جدی است، چون چین در این منطقه سرمایه گذاری زیاد دارد و تاجیکستان و طالبان تلاش دارند که با همدیگر مناسبتشون خوب کنند، این بازارهای نزدی مرزی باز شد. من فکر میکنم که یک حادثه ای که اهمیت خواهد داشت و یک تأثیر خواهد داشت.
اما طور گفتیم وزارت خارجه چین هم رویداد را نکوهش کرده و از حکومت تاجیکستان خواسته که تحقیق بکنه که بیشتر میشه در موردش صحبت بکنیم. جناب بارز، طالبا بارها وعده دادن که نمیگذارن که دیگران از خاک افغانستان آسیب ببینن، اما حال با توجه به این رویداد اگر ثابت شود که افراد مسلح از داخل افغانستان رخنه کردن به داخل خاک تاجیکستان و تیراندازی کردن به سمت شهروندان چینی و اونها را کشته و زخمی کردن، این چقدر میتونه که به اون وعده طالبان در واقع تاثیر بگذاره و طالبان را در مجموع چقدر میتونه که تحت تاثیر قرار بده؟
خب یک موضوعی که روشن هست، این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته که در گزارشاتی هم که من خواندم موضوع روشن هست. تصور بکنیم که این حمله را گروه های افراطی که ازش نام گرفتیم در افغانستان انجام داده باشه، یا بعضی گروه های که مشغول قاچاق مواد مخدر هستند، در هر دو صورت مسئولیت این موضوع برمیگرده به طالبان. در کنار این که میتونه دولت جمهوری چین را وادار به بازبینی سیاستاش در مورد طالبان بکنه، بهبودی که در روابط نیروهای مرزبانی تاجیکستان و طالبان آمده بود و همچنین رفت آمدی که در مرزها هست، بازارهای مشترکی که باز هست، شهروندان افغانستان و شهروندان تاجیکستان از این بهره میگرن، اینا را میتونه همش آسیب برسانه. ولی ما منتظر میمانیم ببینیم که دولت تاجیکستان و همچنین اداره سرپرست گروه ملاشاهی طالبان در این مورد چی اظهارات رسمی میکنن. بعد از اون میشود که آدم یک تحلیل دقیق تر ارائه بده.
تا جایی که میدانیم حکومت تاجیکستان تا حال سکوت کرده و چیز نگفته، شما با ناظران صحبت میکنین، چرا چنین است؟ چرا خاموشی؟
معمولا مقامات تاجیکستان نه تنها در مورد این حادثه، تقریبا فعلا برای روزنامه‌نگاران در مجموع دستنار هستند و اگر خیلی یک حادثه فوق العاده بزرگی تاثیرگذاری که از اون حتما باید شهروندان را خبر بدن به شکل، اگر چنین روی نتا معمولا درباره چنین حادثه ها خبر نمیتن. از سوی دیگر در حادثه های دیگر، مثلا سال دو سال پیش فکر میکنم اعلان کرده بودن که دو گروه عضوی گروه انصار الله وارد خاک تاجیکستان شده است و اونو کشته شدند، در این باره خبر داده بودند. اما ما فکر میکنیم یا شاید درباره این حادثه هنوز اطلاع زیاده ندارن که نمیخواهند اظهارات بتن نیروهای مرزبانی تاجیکستان، یا هنوز منتظری کدام وعده ای از طالبان گرفتن که اونا تحقیق میکنن. خلاصه اینا در اینجا نشان میده که مرزبانای تاجیک هم تا اندازه ناکام بدن، یعنی اونا ناکامی خودشون نمیخواهند اعلان کنن. معمولا تا جایی که از مقامات تاجیکستان من شناسایی دارم، اونا اگر نفری را بازداشت کردند یا نفری را طالبا بازداشت کرد با اینا سپرد، اونا بعدا همچون پیروز که ما این کار را کردیم شاید اظهارات بیتن. در اینجا فکر میکنیم چی چیزی هست که به نفعشون نیست.
حالا که وزارت خارجه چین رسما از حکومت تاجیکستان خواسته که دقیق بررسی بکنه، ببینه که چی اتفاق افتاده، چیز میدانیم در این مورد گپ نو هست؟
نه فقط بجوز امون اظهارات دیگر چیزی اطلاعی بیشتر در دسترس است. اما یک چیزی جالب است که دقیقا پس از این حادثه در شبکه های اجتماعی مربوط به گروه انصارالله یک نوار خیلی جالب و شبهه برانگیز پیدا شد که دو جوان ظاهران تاجیکستانی اونا در زیر پرچم داعش نشسته بودند و اونا تاجیکستان را تهدید میکردند و میگفتند که ما این کار میکنیم اون کار. برای ما خیلی جالب بود که نواری مربوط به گروه داعش در صحیفه انصارالله چگونه پیدا شده است. البته خود گروه انصارالله ما میدونیم که زیر نظارت طالبا است، اینا
با نزدیک بوده با القاعده از لحاظ تاریخی که
بله
میبینیم
بله
درست
نزدیکی داشتن. اما اینم هست که افراد ناراضیش امکان دارد که با گروه داعش بپیوندند.
و با توجه به این جناب بارز چقدر میتونه تاثیر بگذاره برای پروژه های اقتصادی چین و همچنان حضور چین در منطقه از جمله در تاجیکستان؟
برنامه های کلان چین در منطقه با این رویدادهای امنیتی آسیب بسیار کلان نمیبینه، ولی یک تکانه هست برای دولت چین و همچنین دولت تاجیکستان، خصوصا که رد پای نیروهای افراطی را آدم میتونه در عقب این حملات ببینه. اون ویدیویی که اخیراً نشر شد، اون ویدیو میتونه به این نگرانی ها بیفزاید، چون یک ترکیبی از داعش و طالبان و القاعده را آدم در اون بیرق میبینه. و گزارشات اخیری هم که نشر شده، گروه های افراطی که در افغانستان حضور دارند آهسته آهسته میلغزن طرف داعش خراسان و القاعده، و گزارشات مستقل دیگه هم میره تایید میکنه که نیروهای القاعده هر روز در افغانستان قوی تر شده میروند و نگرانی هایی هم در گزارشات معتبر جهانی کشورهای غربی ابراز کردند. با وجود همه اینها، بازی کلان جهانی این هست که آمریکایی ها از طالبان من حیث یک نیروی نیابتی استفاده میکنند. کشورهای بزرگ منطقه من جمله چین، روسیه و ایران و همپیمان ها و نشان و همچنین کشورهای همسایه ما، اینها در همون سیاست بیل براوش آب هستند، میخواهند با طالبان نوعی تعامل به اصطلاح مردم افغانستان شله تبکو پرده تبکو با طالبان دارند که هم بتانند در تجارتشان بسیار رکودی بزرگ نیاید، چون افغانستان در چهارراه میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی قرار دارد. و از جانب دیگه یکی از دلایل دیگه این روابطی که کنترل شده است از نظر ما میتونه مبنی به این باشه که بتانند با طالبان در تماس باشند تا از رویدادهای جدی امنیتی جلوگیری بکنند. کشورهای آسیای مرکزی هم در همین کانتکست میاین، تاجیکستان که استثناء هست روابط رسمی با طالبان نداره، اما ازبکستان در این راستا در جمع کشورهای آسیای مرکزی خیلی گامهای بلندی را برداشته، من جمله اخیرا سفیر خود را به کابل فرستاد و بازار مرزی را که در مرز افغانستان و ازبکستان باز کرده. این بازار در نوع خود بسیار بی سابقه است، شهروندان افغانستان میتونن بدون
یک سوال دیگر اینجا مطرح هست، اما فقط در مورد اون نکته را که شما یادآوری کردین که نقش آمریکا و استفاده طالبان به گفته شما به عنوان گروه نیابتی از سوی آمریکا، خب ایالات متحده آمریکا رسما در این مورد اظهار نظر نکرده، ما حداقل ندیدیم به عنوان فکت ها، و آنچه که به عنوان یک فکت میدانیم این است که خب هیچ کشور در جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان و دیگرها طالبان را به عنوان یک حاکمیت مشروع به رسمیت نشناختن. اما یک چیز دیگه هم که شاهدش هستیم، پیشتر هم در موردش گپ زدیم که خب هم دولت تاجیکستان سکوت کرده و هم طالبان خاموشی اختیار کردند. اینجا هم یک سوال میتونه پیدا شوه که آیا این خاموشی نشان دهنده ضعف مدیریت بحران است، یا ای که واقعا یک دلیل سیاسی هم نهفته است در پشت این سکوت؟
خب تشکر. به ارتباط قسمت اول تفسیر شما رو عرض بکنم که در دیپلماسی اگر اصل است که همه حرفا گفته نمیشه، و همین که ما خودم شخصا شاهد بودیم در جلساتی که نماینده خاصی آمریکا وجود داشت در قطر و جاهای دیگه، اینا علنا در گفتگوهای بین الافغانی که شرکت میکنن میگن که سیاست آمریکا حفظ وضعیت موجود است و اینکه پولای را بر طالبان به عنوان کمک‌های بشری میفرستن، اینکه برای طالبان پاسپورت چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، پول چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، همه اینها نشانه های روشنی است برای من که آمریکا به عنوان یک نیروی نیابتی از طالبان استفاده میکنه و این یک اشتباه تاریخی هست که آمریکایی‌ها به خاطر منافع کلان اقتصادشان و رقابتشان با دومین اقتصاد جهان یعنی چین در این منطقه انجام میدن. حالا این که در قسمت سوال شما باید عرض بکنم که اینها دنبال چی هستن؟ معلوم است که تمام کشورها دنبال منافع ملیشان هستن، اما این که نحوه ارائه منافع ملی چگونه بیان میشه از طرف کشورهای جهان، ما شما میدانیم که قسمت‌های زیادی از اینها اعلان نشده است، چی از نظر امنیتی چی از نظر اقتصادی، همه کشورهای جهان متاسفانه دنبال منافعشان هستن، اما در این میان همون راه گم شده منافع ملی افغانستان است که ما نه دولت مشروع داریم که از این منافع حمایت بکنه و نه مردم افغانستان تانستن در 20 سال جمهوریت یک راه و رسمی را ایجاد بکنند که اگر حکومت ها سقوط میکنه نهادهای مدنی و رسانه ها اینها بتانند یک جای خوب باشند برای منافع ملی افغانستان.
تشکر از دیدگاه شما که نظرتان طبعا محترم است، اما بازم در مورد این پولهایی که سرازیر میشه و افغانستان زیر حاکمیت طالبان نظریات گوناگون وجود داره. مثلا مقامات آمریکایی بارها گفتن که این پولها مستقیما به دست طالبان نمیرسه، یعنی مستقیما به حکومت طالبان فرستاده نمیشه، بلکه از طریق سازمان ملل متحد توزیع میشه برای کمک هایی که با مردم افغانستان صورت میگیره. به هر حال اما دیدگاه ها در این مورد متفاوت است. تشکر از شما جناب بارس. خب در مجموع از لحاظ امنیتی اگر نگاه بیاندازیم که تاجیکستان واقعا چقدر نگران هست از امنیت از جانب افغانستان، مخصوصا که حال خبر از کشته شدن یک شهروند چینی میرسه و چند شهروند دیگه هم زخمی شدن و اینها، این چقدر تاثیرگذار بوده و در مجموع رسانه ها چی میگن، مردم چی میگن؟
بله، این نگرانی از افغانستان از قبل وجود داشت و دارد و پس از سری حکمیت آمدن طالبان بیشتر شد. تاجیکستان هم اعلان کرد که نیروهای مرزبانی را تقویت داده است، دیدبانگاه های نوی مرزبانی بنیاد کردن و حتی در همین منطقه ای که این حادثه شد خود چین 12 دیدبانگاه مرزبانی برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان ساخته بود تا از این نقطه مرزی دفاع کنند. و نگرانی ها تا حد جدی است که تاجیکستان در نهایت چند ماه پیش رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جناب سید مومین یتیموف با کابل رفت و با طالبان دیدار و گفتگو داشت. ما جزئیات این ملاقات و دیدار را نمیدانیم، اما تا جایی که ما صحبت کردیم هدف اصلی این مسائل امنیتی در مرز و مسئله استردادی این چند رهبر گروه انصار الله به تاجیکستان بوده است. ظاهرا ما از اون چیزهای مشاهده میکنیم یک ذره رابطه تاجیکستان با طالبان نرمتر شده است. اینا تا جایی که ما خبر داریم یک ارتباط هم با طالبان در سطح رهبران دویم و در سطح مرزبان ها رهبران مرزبانی وجود دارد که اینا با هم تبادل اطلاع میکنند و رابطه دارند که در و کارشناسا هم اکثرشون به این نظر است که تاجیکستان دیگر راه بجز این ندارد که با طالبان همکاری کند، چون در اون طرف یک دیواری بزرگی خدشداری هست که هر لحظه میتونه فرو بریزه و از اونجا خطری کامل بیاد.
خب در یک تصویر بزرگتر جناب بارز، شما میدانین که خب در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که حال رئیس جمهور منتخب آمریکاست، توافق دوحه امضا شد و بالاخره راه باز شد برای بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 2021. حال با توجه به آنچه که در افغانستان میگذره و در جهان، مخصوصا که در 20 جنوری دونالد ترامپ قرار است که با عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حلف وفاداری یاد بکنه، مناسبات بین ایالات متحده و طالبان چگونه رقم خواهد خورد؟ چی پیش بینی میکنید؟ آیا تعامل بیشتر خواهد صورت گرفت یا اینکه به یک سمت و مسیر کاملا تازه خواهد رفت؟
خب میتوند به سه تا سناریوی احتمالی مطرح باشد. سناریوی اول، ما فکر میکنم امین است که در قدم اول اداره آقای ترامپ از طالبان بخواهد که توافقنامه دوحه را عملی بکنند، که این سند معتبر هم هست برای امریکایی ها هم برای طالبان، که من فکر میکنم خیلی دشوار برای طالبان که در 3.5 سال گذشته دو بند اساسی این توافقنامه که ایجاد حکومت همگیر و قطع رابطه با تروریست های بین المللی هست عملی بکنه. به گمان من میتونه حدودا بحث قطع رابطه با القاعده و دیگر گروه های بسیار گروه تروریستی دیگر در افغانستان که به نوع و بحث امروز هم رفت داره، یک خط سرخی ایدئولوژیک برای طالبان باشه. اما اون خط سرخی که دور اول طالبان را فرو پاشید بخاطر تسلیم ندادن اسامه بن لادن، ما دشوار میدانم که طالبان بپذیرند که با این دو ماده را تطبیق بکنند. اگر این دو ماده تطبیق شود، به معنای این است که طالبان خودشان یک گامی را برای فروپاشی نظامشان از راه مسلمت آمیز برمیدارن، چون طالبان ظرفیت دولتداری ندارن. یک جمع دانشمندان و متخصصین اگر وارد دولتداری شود، قطعا همه چیز فعلا مثل اداره ملاشاهی باقی نمیمانه و طبیعتا کادرهای متخصص و اونایی که پیوند عمیق به منافع ملی دارن شاید نحوی اداره افغانستان را طوری دیگه ایار بکنن که یک قانون اساسی حکم بکنه، نه یک ملایی که در قندهار نشسته. احتمال دوم این است که طالبان قطعا این مذاکره را رد میکنن، تطبیق توافقنامه دوحه را. و آقای ترامپ هم یک شخصیتی است که سیاستاش معمولا در محور اقتصاد بازبینی میشود و بارها آقای ترامپ در دوران کمپاینش گفته که فرودگاه بگرام برای اینها یک امر حیاتی بود که فعلا در اختیار چین قرار گرفته. موقعیت جیوپولیتیک و جیواکونومیک افغانستان برای آمریکایی‌ها و سایر رقبای چین در منطقه ما بسیار با اهمیت است. احتمال این که همه چیز دگرگون شود و حکومت آقای ترامپ، اداره آقای ترامپ بیاید مخالفین مسلح طالبان را حمایت بکنه و فروپاشی طالبان از راه نظامی شروع شود، اینم میتونه احتمال سوم باشه، احتمال دوم باشه. احتمال سوم هم این است که یک جمع از گروه های داخلی طالبان که نسبتاً با امر آموزش و پرورش و کار زنان مخالفت دارند و بارها هم اعتراض کردند که آقای حبت الله و تیمش نپذیرفتند، اینها بیاین یک کودتای را علیه آقای ملا حبت الله را بندازند، این آدم را از صحنه بردارند و احتمالاً باز در او صورت یک صفحه جدیدی از روابط میان اداره طالبان و جهان آغاز خواهد شد.
تشکر از این نکات را که به عنوان پیشبینی شما مطرح کردین. پس منتظر میمونیم که در هفته ها و ماه های پیش رو چی خواهد شد. بسیار زیاد تشکر از شما دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی، و مومن احمدی همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که در این مثلث اشتراک کردین. و تشکر از همه شما که تا این دم برنامه را تماشا کردین. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو.com.
همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنون.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزیتان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگیتان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتاب های اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین نیست که کتاب های اطفال شروع کردیم به خاطر به طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح به نواسا می به نام پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الان 5 کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. 3 کتابش چاپ شده، کتاب چارم شده زیر بستم از فعلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال به اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5, 6 و 7 ما در چارکار خواندیم. به سنف 6 بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیهات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگرده های سنف اول در اونجا درس می دادین و از شما باعث معلم استفاده کردن.
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم ها در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باعث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی را باز در کجا به پایان رساندید؟
متوسطه فقط به بعد مکتب زرغونی کابل درس خواندم و بعد از یک سن به 12 خلاص شدیم به فاکلته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد فاکلته میگرفتن دوره چون دونده بودم در چیز، اما عین کمتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف 3 عروسی کردم، 3 فاکلته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شده نمیخوای گرفته باز دوباره آلمان ده. وقتی که فاکلته خلاصتم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال هم و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم، کوشش کردیم که افغانهای که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم بر افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول دا اولا کم بود، اول دو بچه خودم بوده، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوای دلبرد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. چیل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ بافتدم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی در همه را با می مکتب خود میگرفتیم. و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در هایدلبرگ، همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه. ما خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا زمان جنگ شد بوده، ما در زور همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگردا و والدین شاگردا بسیار کمک میکردن. دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار، کشکه میتادی باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل از شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره، علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود، سوال کردن، بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش، نامش ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوندیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدی، میگفتم از افغانستان. راستی نمی فهمید، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده، میگه زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده، در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانن در افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است، به خاطر نمایش نره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی می بودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران می آموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نان روانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید یا بولانی چطور است نسخهش چطور اینا متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و بولانی چند گرام و ارد و چند گرام ها و چطور شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که چند روز که چیز میکردم و مقدارهاش رو تعیین میکردم باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره در هیچ کتابخانه در هیچ جای اونو شروع کردم اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه نو تازه آمده بودم از افغانستان بچه ها به کودکستان بودم ما کورس های آلمانی رو نو سپری کردم شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو کمک کن اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر شروع کردم خودم با مو زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم آیست آیست امی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم آیست آیست یک کتاب شد وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امی باز میرفتم کار خیریه افغانستان به اصرار رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با مو زبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد و ما اجازه کار گرفتم اول ما اجازه کار نداشتیم که با موزیم بشرشناسی کار کنم بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصلاح غلطی های امرایش اون کتاب خودم با مو زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جل پروختم که یک جل دیگه مانده از چاپ چهارمش تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامعه فکر میکنم اما چون به یک کتابخانه نیست شخصی خودم مفتوشم و امو با اون جزام بسیار موفق است
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگم اینا فولکسشولی هایدلبرگ و تقریبا همین کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یکسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما بودا نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت من رئیس معلم بودم نسخه ها رو کافی میکردم برای از اونا میدادم اونا خودشان پخته میکردم مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخ کنن به اسلام باز زمونجا در چون در اون مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم سوال کردم بازم اون گفتنه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از دوست باز هر وقت چیز جای خالی شد با شما آوال میتونم باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس های فارسی در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گیزه آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالا در مشکل بود خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که بر شاگردای ما مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم خودم تهیه میکردم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس تدریس میکردم تا آخر اونمو کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودمون تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکنم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانا کمک میکردم با بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم همه خیریه بودم رضاکارانه در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبعه چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب های داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان استم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم در بازار است بیدم. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابوجان ابوبه نامش است، کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک ذره ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و یک کتاب های فعلا اینو چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم دیگه میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب درباره تدابیر وقایعی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما از این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم به فکر میکنم این انگیزه نیست. خود ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلم ها نشان میداد بر جوان ها بر طفل ها بر دیات میرفت، ما رو مگان فمرا خود می بود. شاید از مادر معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بی امیر من کلان شدیم یک کتاب نشتم میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورده. من وقتایی که یک افغان نبود من امدای افغانای بچه‌ای که دوست خانم خارجی داشتم امداشون به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری رو همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل رو نوشته کردم کتاب هم دیرگون چیزا در پیش دیمه در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرش هم نامش نوشته میکنم. همین قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل رو چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریه تان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگن که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهایتان دوام داره، کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم زن، ما دو نفر زن ها. باز مرد ها که داخل شد به اصلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منتها اون وقت من نو کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او تابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. همین گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا با ایفاو. باز امو سال اول گفت مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در این مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز یک دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن یا ندادم مثلا همین مفاد از کتاب کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه دادایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کلش وقف کردین به خدمت به دیگرا و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما بر اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان هستند که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خصوصا زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواید، اما آرزو ما ایست که مردان در پشت زنهای خود باشه تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که با تنهایی زنها رو بکشین، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، زن هر زن از هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چندین ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که اومدم پلت بار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiya